احزاب سیاسی لبنان سرانجام پس از 8 ماه مذاکره و رایزنی بر پایه شکاف‌های سیاسی بر سر تشکیل دولت جدیدی به رهبری سعد حریری به توافق رسیدند. جناب حسین فرد، درود بر شما. به نظر شما تشکیل دولت جدید آیا به منزله رسیدن به یک اجماع واقعی میان جناح‌های سیاسی موجود در لبنان است؟
انتخابات لبنان تقریباً 8 ماه پیش برگزار شده و 8 ماه تشکیل این کابینه به درازا کشیده نشون میده که چالش اساسی در این کشور وجود داشته. هرچند که این انتخابات سال گذشته قرار بود در چارچوب یک قانون انتخابات جدید برگزار بشه که تا حدودی مثلا ساختار سیاسی لبنان رو از اون قطبی بودنش در بیاره، صرفا یک جناح حزب الله و یک جناح مثلا حریری ها اینو به نوعی پایان بده و با ورود و توجه به اینکه نسبی کردن انتخابات و اینکه احزاب کوچولوتر و افراد مستقل بتونن بیشتر در پارلمان حضور پیدا بکنن و از این جهت ترکیب متنوع‌تری پیدا بکنه و این حالت دو قطبی در ساختار سیاسی از بین بره. با همه این احوال ما می‌بینیم که این وضعیت هم تغییری در چالش‌های اساسی درون ساختار سیاسی نداد، به خصوص که کشورهای مثل عربستان و ایران هم در این ساختار سیاسی درگیرن با نیروهایی که در اون لبنان دارن و از اون بعد قطر هم اخیراً بیش از پیش در این ساختار درگیر شده و همه این دلایل به نظر میاد که اون چیزی که باعث شد که بالاخره بعد از 8 ماه کابینه تشکیل بشه نه لزوماً یک اجماع تمام و کمال، بلکه این فشار اقتصادی که روی این کشور هستش و نارضایتی‌هایی که داره بالا گرفته ظرف این مدت که کل الیت سیاسی خودش رو در خطر بی‌اعتباری و بی‌آبرویی بیشتر دیده و نهایتاً مجبور شده به یک سازش به اصطلاح حداقلی تن بده برای تشکیل این کابینه.
جمهوری اسلامی از تشکیل این کابینه استقبال کرده و آیا این کابینه به میل تهرانه و آیا حزب الله در این دولت چه وزنی رو داره؟
خب میشه گفت که وزن حزب الله و وزن اون نیروهای نزدیک به رئیس جمهور آقای میشل اون در کابینه قابل اعتناست. از این جهتش مثلا زمینه و موجبی برای نگرانی و ناخوشنودی تهران وجود نداره. واقعتش همینطور که اشاره شد این سعد حریری و نیروهای نزدیک به اون سنی ها بودن که یه مقداری شاید انعطاف بیشتری نشون دادن بعد از این 8 ماه و تونسته کابینه تشکیل بشه و همه این احوال باید دید که واقعا در عمل این کابینه به خصوص سر مسائل اساسی که این مملکت باش درگیره، در نظر بگیریم که بدهی‌های سنگینی داره لبنان، در چیزی در حدود 36% جامعه بیکاره، یعنی جامعه که میتونه کار بکنه 84 میلیارد دلار بدهی رو دستشه، رشد اقتصادی آنچنان به جریان نمیفته، از اون بر خب جامعه بین‌المللی به خصوص این مؤسسات که وام میخوان بدن به لبنان گذاشتن زیر فشار که باید در ساختار اداری و اقتصادیش یک فرمای اساسی صورت بده. همین سال گذشته در پاریس اون مثلا کشورهای وام دهنده و کمک کننده به لبنان جمع شده بودند، اونجا هم باز دوباره این مطرح شد، اینی که واقعا این چقدر شفافیت در ساختار سیاسی این کشور به وجود بیاد، خصوص نیروهای مثل حزب الله چقدر با این شفافیت هماهنگی و همراهی بکنند. همه اینها مسائل مثلا کلانیه که باید دید که واقعا این کابینه در مورد همه اینا میتونه به توافق برسه. منتها خب اینی که در این کابینه برای اولین بار 4 تا زن هستند و به خصوص پست‌های کلیدی مثل وزارت کشور و انرژی رو هم به زنها دادن خودش یه مقدار شاید قابل اعتنا باشه.
در مورد زنها صحبت کردین، زنهای وزیر، پست وزیر داخله و وزیر کشور به یک زن رسیده. وزیر داخله لبنان به کدوم حزب سیاسی تعلق داره جناب حسینی فرد؟
به نظر میاد که به احزاب سنی تعلق داره، ولی این که به اصطلاح کلن حضور این زنها پررنگ شده لزوماً هم در این کابینه متبلور نیست. ما در جریان انتخابات ماه مه دیدیم که زنها با چه استقلال بیشتری بدون وابستگی به احزاب و شاید برای اولین بار به اصطلاح که چیز خودشون به عنوان زن اومدن وسط، از گوینده تلویزیون گرفته تا نیروهای دیگه‌ای، بر صورت سهم بسیار عمده‌ای داشتن و به نظر میاد این توجهی هم که در کابینه بهشون شده به نوعی به همین حضور و برآمدی نسبتا قوی‌تر و مؤثرتری که در کل انتخابات صحنه سیاسی لبنان داشتن، به خصوص که همطور که اشاره شد ظرف این سالها زنها پیش خودشون رو نشون دادند، از جمله خب ما میدونیم در جریان این بحران لبنان بر سر جنگ در کشور همسایه سوریه با یه انبوه بزرگی از آوارها، این چیز در 900 هزار آواره وارد یک کشوری شده که خودش بیش از 3 میلیون خورده جمعیت نداره، یعنی یک سوم جمعیت نیست که دوباره بهش اضافه شده. تو این هدایت و مدیریت این بحران هم زنها نقش عمده‌ای داشتند.
آیا این دولت میتونه تنش‌های منطقه‌ای را، خصوصا تنش‌هایی که الان حزب الله با اسرائیل داره، کاهش بده یا نه؟
به نظر نمیاد. یعنی واقعیتش اینه که بحران در ساختار سیاسی لبنان، در عراق، سوریه، یمن هم از تابعی از اون بحرانی که در سطح کلان در منطقه در رقابت میان عربستان و به خصوص ایران جریان داره. اینی که خب به خصوص اسرائیلی ها هم بیش از پیش متمرکز شدن راجع به حضور ایران و اینکه کاهش بدن در مرزهای سوریه، نه تنها اونجا، ما میدونیم همین ظرف چند هفته اخیر اسرائیلیا در مرزهای شمالی خودشون، اون جنوب لبنان، در اون منطقه الجلیل در حال تخریب به اصطلاح اون تونل هایی بودن که سالیان سال ظاهرا حزب الله ساخته بوده برای عملیات غافلگیرانه در درون خاک اسرائیل. و خب یک مشاجره و به اصطلاح مناقشه بزرگی بوده در این مدت در مورد اینکه خطر حزب الله چقدر، اسرائیلیا چقدر باید این مسئله رو جدی بگیرند. و طبیعی همچنان فشارشون هم راجع به خود جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که خب شعار نابودی اسرائیل و خب راستگراهای اسرائیل هم به خوبی از این استفاده میکنن، هم برای بازی و سوداگری در صحنه سیاسی داخلی و خارجی، و هم نیروهایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستن مثل حزب الله و تا حدودی حماس، اینها رو هم بیش از پیش در تیررس تهاجمات تبلیغاتی تسلیحاتی خودشون بگیرن. و از این جهت همونطور که گفته شد، سیاست جمهوری اسلامی چه در قبال رقیبای منطقه‌ایش مثل عربستان سعودی و اسرائیل و متقابلا سیاست‌های اونها در قبال ایران که نهایتاً تعیین میکنه که بحران در لبنان هم به کدوم طرف بره و چجوری حل بشه.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند.